أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به روایت حلبی بود که در علل الشرایع شیخ صدوق جلد 2 صفحه 358 نقل میکنه. میگه حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور رحمه الله قال حدثنا الحسین بن محمد بن عامر عن عمه عبدالله بن عامر عن محمد بن ابی عمر عن حماد عن الحلبی عن ابي عبد الله عليه السلام سألته عن الرجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابته قال يسجد حيث توجهت به فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي على ناقته وهو مستقبل المدينة. هنگامی که از مکه برمیگشتن به مدینه مستقبل المدینه بودن. یقول الله عز و جل فأینما تولوا فثم وجه الله. استدلال شده بود به این روایت بر این که میشه سجده تلاوت رو روی مرکب خوند بدون اینکه مواضع سبعه روی زمین باشه، حتی بدون اینکه پیشانی روی زمین باشه، پیشانی روی اون بدن دابه هست. ما یک اشکالی دیروز کردیم که خب شاید تسهیلی است برای راکب، چجور تعدی کنیم به غیر راکب. اشکال دیگری که هست اینه که ممکنه کسی بگه از جواب امام میفهمیم منظور در این سوال و جواب حیث ترک استقبال قبله بوده. چون تو این روایت حلبی امام فرمود یسجد حیث توجهت به فإن رسول الله کان یصلی علی ناقته و هو مستقبل المدینه، یعنی مستدبر القبله. یقول الله عز و جل فأینما تولوا فثم وجه الله. در دعائم الاسلام جلد 1 صفحه 216، البته نه با این سند، میگه عن ابی جعفر محمد ابن علی علیه السلام، امام باقر علیه السلام، اون حدیث علوی از امام صادق علیه السلام، ولی متن همینه. انه قال اذا قرأت السجدة وانت جالس فاسجد متوجها الى القبلة و این قرأتها و انتراکب فسجد حیث توجهت فا این رسول الله کان یسلی علی راهلته و هو متوجه الی المدینه بعد انصرافه من مکه، یعنی نافله، این نماز نافله رو اینطور میخون. و من ذالک قول الله عز و جل فا اینما تولو فثم وجه الله. در تفسیر عیاشی هم جلد 1 صفحه 57 عن حماد بن عثمان عن ابی عبدالله اینطور نقل میکنه، باز حلبی نیست ولی متن همینه. سألت عن رجل یقرأ السجده و هو علی ظهر دابته قال یسجد حیث توجهت به فإن رسول الله کان یصلی علی ناقته نافله و هو مستقبل المدینه یقول الله فأینما تولوا فثم وجه الله فإن الله واسع علیم. مرحوم شیخ عبدالکریم حائری در تقریرات صلات که مرحوم آشتیانی نوشته صفحه 650 فرموده ممکن است استدلال کنیم برای اعتبار استقبال قبله در سجده تلاوت به همین روایت دعائم، مؤیدش هم صحیح حلبی است، چون جواب مشعر به اینه که محط نظر در سؤال سائل این بوده که چون علا زهر دابته هست سجده تلاوتش رو به قبله نمیشه و مفروغان ان بوده پیش این سائل که باید سجده تلاوت رو به قبله باشه. امام فرمود حالا در حال رکوب که دیگه اینها شرط نیست. ممکنه شما بفرمایید بالالتزام، ما میفهمیم که بالاخره رو دابه که نمیشه آدم دستانش رو زمین بگذاره. میگیم نه، نه اینطور نیست، ملازمه باشه. شما خورجین بگذاری رو دابه که متعارف خورجین میگذاشتن که آخه میرفت سفر که همینجوری رو مرکب خالی که سوار نمیشد. هم که اعوان و انصار نداشتن که اعلی حضرت که نبودن که طرف راحت جلو بره عمله و اکرش به دنبالش بار او رو بکشن، طور که نبود که. طرف رو همون مرکب خودش خورجین میذاشت، حالا پاهاشو میکرد گاهی خورجین خالی خلوت بود تو خورجین، گاهی روی خورجین میشست اگه خورجین پر بود، عرضی رو اشغال میکرد و این خورجین رو از زیر شکم این دابه چنان محکم میبستن. آقا اجازه بفرمایید، چنان آقا شما که جز جیان چیز دیگه سوار نشدید. بله. آقا اینا دستگیره دارن، دستگیره داره، دستگیره رو میگیره و بعد خود اون پاهاش هم آویزون میکنن به یه تنابی که وصل به شکم این شده، پاهاشون هم یه تقوم میدن. اینجور که شما میگید باید بدترین شکنجه است طرف سوار مرکب بشه. آزادی عمل داره، پاهاشو یه جوری میبسته به یه تنابی که آزاده، یا دستگیره قرار میداده اون افسار اون مرکب رو، خب میتونه قشنگ بشینه رو اون مرکب سجده متعارف بکنه. حالا مهر نیست، ممکنه اصلا حالا ممکنه اصلا یه چوبی هم اون خورجین چوب هم داشته. سوال وقتی از یک کیس دیگه ای باشه، سوال اگر از یک کیس دیگه باشه، از حیث استقبال قبله باشه، امام ملزم نیست جواب چیزای دیگر رو بده. او سوالش اگه این باشه که آقا استقبال قبله رو چه کنیم، امام میفرمون نه استقبال قبله در این حال شرط نیست. اما سایر شرایط نادرن هم محقق بشه. وقتی امام در مقام بیان نیست یه اطلاق مقامی منعقد نمیشه. شما سوالت از یک چیزیست، امام از اون جواب میده، ولو سایر شرایط رو نادرن شما بتونی رعایت کنی، اون مهم نیست که، چون اطلاق مقامی در صورتی که ناظر به یک حیث خاصی نباشه، ولذا این اشکال هم است. البته اینکه آیه حائری استدلال کردن به این روایت بر شرطیت استقبال، بعد گفتن اصحاب اعراض کردن از مضمون این روایت، استقبال و شرط نمیدونن در سجود تلاوت در حال اختیار، عامه شرط میدونن. نه، از این روایت شرطیت استقبال فهمیده نمیشه، شبهه در ذهن سائل بوده. شما میگید نه، سائل براش مسلم بود که استقبال قبله شرط است در حال اختیار در سجود تلاوت، حالا ماتم گرفته که در حال رکوب بر دابه چه کار کنم. نه، یا شبهه تو ذهنش بوده، یا خیلی مستحب مؤکد بوده نمیخواست از این مستحب مؤکد محروم بشه. امام میفرماد نه، اینقدر نگران نباش، برای کسی که علا زهر دابتهی سجود میکنه اینقدر مستحبه، اصلا معلومه مستحب هم باشه، چون پیغمبر اگه مستحب بود ترک نمیکرد، پیغمبرم نافلش رو روی ناقشون میخوندن و اصلا اینما تولو فثم وجه الله برای همین مورد اومده. ولی شرطیت استقبال هم فهمیده نمیشه از این روایات، اما این فهمیده میشه ولو به نوع احتمال که شاید مذهب به نظر سائل و امام در جواب همین حیثش استقبال بوده، دیگه نمیشه سائر جهات رو ما ازش اطلاق گیری بکنیم. این راجب دلالت این روایت. راجب سند این روایت، در سندش اونی که محل بحثه جعفر ابن محمد ابن مسروره. خب ما دیروز عرض کردیم ما ادعا میکنیم که البته بزرگانی مثل مرحوم محمد استرابادی صاحب جامع الرواد اینا هم قبول دارن ترزی به نحوه ترزی متعدد وقتی صدوق میکنه بر یکی از مشایخش، این وثوق عرفی میاره که حسن ظاهر داشته نزد صدوق. صدوق نمیاد برای فاسق هی بگه رضی الله عنه و فضل اکثار ترزی هم هست و این هم زمینه کنید به اکثار این که در طرق متعددهی صدوق در مشیخه فقیه جعفر ابن محمد ابن مسرور را در طریق به کتب اصحاب قرار داده. اینا همه به نظر ما وثوق آور هست که جعفر ابن محمد ابن مسرور از نظر صدوق کان علی ظاهر العداله، حسن ظاهری که شرعا مثبت عدالت هست در او بوده. بله صدوق در فقیه به کتب اصحاب متعدد خیلی زیاده، طریقش به کتب اصحاب جعفر ابن محمد ابن مسروره، ده ها مورده. اما خیلی ترزی داره، نگاه کنید شهادت عملی اشکال داره. یا آقایی به من گفت که آقای سیستانی تو رساله شون دارن که دو تا شاهد عادل بگن این امام جماعت عادله، یا اگر نماز میخونن پشت سر او ما وثوق پیدا کنیم به عدالت امام. گفتم همچه چیزایی نیست، وقتی دو نفر عادل پشت سر یک امامی نماز میخونن و احتمال تقیه نیست، احتمال اینکه رجاءن نماز بخونن بعد برن اعاده کنند نیست، چون هر روز یا روزهای مکرر میان اینجا پشت سر آقا ما مثلا نماز میخونن، یعنی کشف میکنیم منشأ نمازشون اعتقاد ایناست به عدالت این امام. شرط امام رو هم عدالت میدونن، نه مثل مرحوم آقا مصطفی گفت که پشت سر یکی نماز خون، گفتن آخه این عادل نیست، گفت من فسخ و شرط امام جماعت میخونم، شوخی میکرد. خب این دو تا شهادت که اینطور نیستن که اینا عدالت امام رو شرط میدونن، چه فرقی میکنه به لفظ بگه حاضر امام عادلون یا با عمل این رو نشون بده که در ضمیرش این شهادت هست ولو ابراز شهادت نکرده، چون این ابراز موضوعیت نداره از نظر عرف، طریقیت داره. خب بگذاریم. حالا مثل آی خوی اگر سختگیر بودید گفتید ترحم امام صادق بر زائرین ابی عبدالله الحسین و چی میگید همه اینا عادلن، میگیم آقا ترحم بر یک عنوان غیر ترحم بر و ترزی از ترحم بالاتره، ما حالا ترحم رو خیلی جازم نیستیم، ترزی یک اصطلاح بزرگی بوده برای همه کس نمیگفتن رضی الله، حتی عامه هم برای همه کس نمیگفتن رضی الله، خاصم ظاهرا نمیگفتن، یعنی حالا برای عنوان اب نداره اما برای شخص که میشناسنش فاسقه هی بگن رضی الله عنه رضی الله عنه، برای عنوان خدا راضی باشد از زائر محسن حیث این عملشون راضیه، حالا میره مال مردم میخوره که دیگه اونو نگفتن راضیم، از این عمل راضیه. اما عنوان غیر شخصه، راجع به شخص بگن رضی الله عنه، اونو انصافا ظهورش در توثیق و تعدیله. حالا آقای خوی قبول نداره دیگه، چه کار کنیم؟ آقای خوی میگن نه من ترحم رو اماره توثیق میدونم، نه ترزی رو اماره توثیق میدونم. خیلی خوب، شیخ اجازه بودن رو هم اماره توثیق نمیدونم، اکثار روایت اجلا رو هم اماره توثیق نمیدونم. میگیم آقای خوی خب یه راهی برای ما بگذار. میگه یه راه، اگر ثابت بکنید جعفر ابن محمد ابن مسرور همون جعفر ابن محمد ابن قولوی هست، او دیگه حرفی نداره، چون جعفر ابن محمد ابن قولوی شخص بسیار بزرگی بوده. نجاشی در حق جعفر ابن محمد ابن قولوی میگه که کان من ثقات اصحابنا و اجلائهم فی الحدیث و الفقه و کل ما یوسف به الناس من جمیل و ثقت و فقه فهو فوقه. اگه ثابت بشه جعفر ابن محمد ابن مسرور همون جعفر ابن محمد ابن قولوی هست، یه حرفی نداریم ما. این مطلب آقای خویی بازگشتش به یک اختلاف شدیدی است بین علما. مرحوم امین استرابادی، مرحوم محمد استرابادی در الوسیط میگه لایبود که اینها یکی باشن. مرحوم وحید بهبانی هم در حاشیه رجال کبیر میگه یحتمل که اینها یکی باشن. مرحوم آقا بزرگ تهرانی هم تقویت میکنه وحدت این دورا. آقای بروجردی و آقای زنجانی که قاطعند به اینها، به این که اینها یه نفرند. در مقابل محدث نوری اصرار داره اینها دو نفرند. مرحوم عاشق محمد تقی شوشتری در قاموس رجال با اون تتبع کم نظیرش و همینطور بله و همینطور آقای خویی، خدای خویی اصرار دارن که اینها دو نفرند. ما اول شواهدی که اینها دو نفرن عرض کنیم، بعد شواهد که اینها یه نفرن رو هم بگیم. اگر تکافع شواهد شد آخرش میگید که ما نمیدونیم دیگه، نه وحدت اینها برای ما ثابت شد نه تعدد اینها. شواهد تعدد، یک، آی خویی فرمودن اولین شاهد، اینه که صدوق از محمد ابن جعفر ابن مسرور به این عنوان زیاد حدیث نقل میکنه، ولی یک جا از محمد ابن از جعفر ابن محمد ابن مسرور زیاد روایت نقل میکنه، اما یک جا از جعفر ابن محمد ابن قولوی روایت نقل میکنه. اگه بناس اینا یه نفرن، آقا همش میگی جعفر ابن محمد ابن مسرور، خب یه بارم بگو جعفر ابن محمد ابن قولوی دیگه. این شاهد اول آقای خویی. آقای زنجانی فرمودن که در فضائل الاشهر الثلاثه صفحه 33 اون حدیث ام داوود را شیخ صدوق نقل میکنه، میگه حدثنا جعفر ابن محمد ابن قولوی، ولی باز آقای زنجانی میگن قبول دارم، با یک گل بهار نمیشه. سوال باز باقی میمونه، چرا اکثرا صدوق میگه جعفر ابن محمد ابن مسعود. اگه اینها همون جعفر ابن محمد ابن قلبه با او یکیه، خب اونم بگه دیگه، چرا فقط یه مورد گفت؟ خب این شاهد اول. آقای زنجانی جواب داده، فرموده ببینید افراد در عرف های مختلف گاهی اسم های شایعشون فرق میکرد. مثلا محمد ابن ابی عمر تو عرف بعضی ها به نام محمد ابن زیاد مطرح بوده، حالا بین افراد مثلا فرض کنید یه فرقه های واقفه اینا میگفتن محمد ابن زیاد، ولی زمان ما اولش بشنیم محمد ابن زیاد میگیم کیه؟ نه این هم محمد ابن ابی عمر. محمد ابن عثمان ابن سعید عمری تو بغداد و از شیخ الخلانی معروف بوده، از شیخ الخلانی ما نشنیدیم، ما میگیم محمد ابن عثمان عمری. نجاشی ابن النجاشیه به نام نجاشی معروف شد. فهرست ابن ندیم، بعضی میگه فهرست ندیم، عرف ها فرق میکنه. الان تو عرف ما تو ایران میگن هاشیخ، ذهن میره به کی؟ به هاشیخ عبدالکریم حائری. به نجفی ها بگی هاشیخ، ذهنشون بیره باشه محمد حسین اصفهانی صاحب حاشیه کفایه. عرف ها فرق میکنه. در عرف قمی ها محمد ابن جعفر ابن محمد ابن مسرور بیشتر رائج بوده، در عرف بغدادی ها جعفر ابن محمد ابن قولوی معروف بوده. این بله نه، شما شاهد بر عدم اتحاد ذکر میکنید، این شاهد نیست. ما نمیگیم این شاهد بر اتحاده، که میگیم این شاهد بر عدم اتحاد نیست. بله میگن قولوی، حالا در عرف فارسی ترجمهش اون مسروره، حالا ما که با این لفظ آشنا نیستیم، ترجمه عربی میشه مسرور. حالا برای شیخ صدوق این عنوان جالب تر بوده، گفته جعفر ابن محمد ابن مسرور، برای بغدادی ها اون همون جعفر ابن محمد ابن قولوی چیز تر بوده، جالب تر بوده اون مطرح شد. پس این شاهد بر عدم اتحاد نیست. نه، بحث در اینه که شیخ صدوق چرا اگر اینها یه نفرن چرا همش میگه جعفر ابن محمد ابن مسرور، حالا یه جا گفته که جعفر ابن محمد ابن قولوی. حالا شما معید اینید که این شاهد نیست دیگه. آخه آقای خویی و برخی دیگر اینو شاهد بر عدم اتحاد گرفتن، شما میفرمایید نه این شاهد بر عدم اتحاد نیست، حرف درست است. شاهد دوم میگن نجاشی راجع به جعفر ابن محمد ابن قولوی میگه که ابن کان ابوه یلقب مسلمه، پدر جعفر ابن محمد ابن قولوی لقبش مسلمه بود، اینو نجاشی داره. راجع به علی ابن جعفر ابن محمد بن مسرور که برادر همین جعفر ابن محمد مسروره، میگه علی ابن محمد ابن جعفر ابن موسی ابن مسرور ابو الحسین یلقب ابوهم ممله. میگه بالاخره این بعدش داره دیگه، این مسلم این برادر، چون جعفر ابن محمد ابن مسرور این برادرش علی ابن محمد ابن جعفر ابن مسرور است، خب پس پدر اینها ممله بوده، ولی پدر ابن قولوه جعفر ابن محمد ابن قولوه مسلمه بوده. نمیشه که آدم هم لقب باباش مسلمه باشه هم ممله باشه. آقای زنجانی فرمودن که آخه مسلمه لقب نیست، اسمه. این معلوم میشه تصحیفه، تصحیف همون ممله است. ممله هم لهجه قومی هست، محمد رو میکردن ممله. حالا شاید هم محمد علی بوده میگفتن ممله، چی بوده؟ بالاخره لقب مسلمه نیست، مسلمه اسمه. چرا دیگه لقب تو قوم بیایی همه اینا لقبه. اینم جواب آقای زنجانی از شاهد دوم بر عدم اتهام. شاهد سومی که ذکر میشه، بله، حالا ما شواهد اتحاده که نگفتیم هنوز، ما فعلا چون فرمایش آقای خویی رو نقل کردیم شواهد عدم اتحاد رو داریم میگیم. شاهد سوم، هر دوی اینها برادری دارن به نام علی، اما علی ابن محمد ابن جعفر ابن مسرور که برادر جعفر ابن محمد ابن مسروره، نجاشی گفت که ما تحدث از سن لم یسمع منه، ما تحدث از سن لم یسمع منه، در حالی که ابن قولوی زیاد از برادرش نقل میکنه، میگه اخی. واسطه میان ابن قولوی و سعد ابن عبدالله گاهی برادرشه گاهی پدرشه. اگر ما تحدث از سن لم یسمع منه، همین برادره، یعنی اگر براست جعفر ابن محمد ابن قولوی همون جعفر ابن محمد ابن مسرور باشه، پس علی برادر این دو هم میشه یک نفر، چون این ابن مسرور اگه بشه ابن قولوی برادرش هم، و چطور این برادر وقتی راجع به علی ابن جعفر ابن مسرور میگید، میگید ما تحدث سلم یسممه، ولی راجع به علی برادر ابن قولوی که میرسیم میبینیم ابن قولوی در کامل و زیارات زیاد از برادرش علی حدیث نقل میکنه، چجور این لم یسمم منه؟ اینم جواب داده آقای زنجانی، فرموده که لم یسمع من سماع متعارف رو میگن، یعنی کرسی درس حدیث تشکیل نداد که اصحاب بیان تلمز کنن نزد این علی و سماع حدیث بکنن. حالا منافات نداره که به برادرش بیاد اجازه نقل حدیث بده، خصوصی برای او. لمیاسم اینو بحثه به متعارف دیگه، حدث از سن بود دیگه، همون برادر ابن قولوی هم ما گفتیم کبیر السن مرد، نه اونم حد اساس سن بود، ولی شما میگید که چرا ابن قلبه از اون حدیث نقل میکنه؟ این منافات داره با شهادت نجاشی که برادر جعفر ابن محمد ابن مسرور ما تحدث سن لم یسممن. نه لم یسممن یعنی سه ماه متعارف نشد، خود منافات نداره. ما تحدث سن آقا جوون بود، جوون بود. حالا الان به نجاشی اشکال دارید؟ خب میگه ما تحدث سن لم یسممه. ها میخواید قرینه بگیرید که لم یسمه یعنی عدم سماع متعارف. میخواید یه عدم سماع متعارف دیگه. بله. خب منافات نداره. پس بگید عدم سماع متعارف که منافات نداشته باشه که ابن قلبه از برادرش نقل میکنه. پس این شاهد سوم هم درست نیست. شاهد چهارم که ذکر میشه، این شاهد بعضی از آیون در کتاب قبسات روش تکیه میکنن، آی زنجانی هم جواب ندادن چون مطرح نکردن آی زنجانی این شاهد رو. میگن که در مواردی تعبیر کرده است از ایشان، دقت کنید، در کنز الفوائد تعبیری که میشه از ایشون با تعبیری که راجع به جعفر ابن محمد ابن مسرور میشه خیلی فرق میکنه. راجع به جعفر ابن محمد ابن مسرور وقتی ابن شازان نقل میکنه، نه فضل ابن شازان، از اون بیت هست، میگه اللحام یا اللجام، همین. اما راجع به در کتاب کنز الفوائد تعبیر اینه، تعبیر که خال و ابی یا خال و امی، حالا اجازه بخونم، بله، در کنز الفوائد تعبیر میکنه، میگه که حدثنا الفقیه ابو الحسن محمد ابن احمد ابن الحسن ابن شازان القمی قال حدثنا ابو القاسم جعفر ابن مسرور اللجام یا اللحام، نسخه ها مختلف. اما همین کنز الفوائد کراجکی در جای دیگه میگه حدثنا الشیخ ابو الحسن بن شازان قال حدثنی خال امی ابو القاسم جعفر ابن محمد ابن قلوی، یا در جای دیگه میگه که اخبرن الشیخ ابو الحسن ابن شازان القمی، ابو الحسن محمد ابن احمد ابن علی ابن الحسن ابن شازان القمی رضی الله عنه عن خال امه جعفر ابن محمد ابن قلوه رو این جناب ابو الحسن ابن شازان میگه خال و امی، اما راجع به جعفر ابن محمد ابن مسرور چی میگه؟ میگه لجام لحام. اگه بنا بود دایی مادرش بود نباید اونم میگفت خال و امی؟ چجور شده جعفر ابن محمد ابن قلوه رو چند جا مطرح میکنه یادش نمیره دایی مادرم، اما جعفر ابن محمد ابن مسرور رو میگه لجام، لجام فروش، لحام، گوشت فروش. این قرینه است برای اینکه اینها دو نفرن. اگر بنا بود یه نفر بودن چرا به ابن قلوه میرسه میگه خال و امی این آقای ابوالحسن ابن شازان القمی، اما به ابن مسعود میرسه میگه اللجام اللهام، ولذا دوبار که قطعا تکرار شده اون خال و امی. بله، حالا اونی که ما دیدیم کنز الفوائد جلد دو صفحه 13 اون تعبیر میکنه حدثنا الشيخ ابو الحسن بن شازان قال حدثني خال امي ابو القاسم جعفر بن محمد بن قلوه رحمه الله. یه مورد باز در صفحه 142 اون حدثنا ابو القاسم جعفر بن محمد بن مسرور لجام هست، در امالی شیخ طوسی هم صفحه 682 میگه اخبرنا ابو الحسن، هم ابو الحسن ابن شازان قال حدثن الخال، دایی مادرش میشه، دایی مادرم داییه دیگه، حدثن الخال ابو الحسن جعفر ابن محمد ابن قلوی. باز صفحه 688 امالی شیخ طوسی همین ابو الحسن ابن شازان راجع به پسر جعفر ابن محمد ابن قلوه میگه حدثنی ابن الخال. خب اینا قرینه میشه، اینا دو نفرن و لذا گفته میشه که دیگه این قرینه رو خواهشن رد نکنید. حالا ببینیم تا فردا، حالا اینا قرائن عدم اتحاد، قرائن اتحاد هم که آقای زنجانی خیلی مصره، هم تو کتاب الخمس داره هم تو کتاب النکاح داره، مراجعه کنید. آقای بروجردی هم دارن، خیلی مصرن که اینها یک نفرن. تأمل بفرمایید، ان شاء الله تا فردا بحث رو دنبال کنیم. الحمدلله رب العالمین.